بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عرض کردیم که علامه طباطبایی در آخر این مقدم و مدخل 5 نکته رو به عنوان مباحثی در جمع‌بندی مطرح میکنه. در آنچه را که به عنوان نکته اول اسم برده، در ارتباط با 2 واژه از واژه‌هایی که راجع به فلسفه کاربرد داره توضیح داده. یکی واژه اعم العلوم بودن هست نسبت به فلسفه، که فلسفه رو میگن اعم العلوم یا میگن علم کلی، و یک دیگه هم واژه اعلى العلوم بودن هست. این دو واژه رو توضیح میدم بدون اینکه البته از واژه دوم اسم ببرم. راجع به واژه اول که فلسفه اعم العلومه، به حسب نظم منطقی لازمش اینه که اول معنا بشه منظور از اعم العلوم بودن چیه و بعد استدلال پیاده بشه در این ارتباط. منتها علامه طباطبایی محتوای اعم العلوم بودن رو توضیح نداده و از همین جهت هم موجب رهزنی هایی شده یا عرض خواهم کرد. ولی استدلالی رو که برای اعم العلوم بودن فلسفه اقامه کردن اینه: چون فلسفه موضوعش موجود مطلق هست و موجود مطلق همه موجودات رو میگیره، که این موجودات هر بخشیش موضوع یک شاخه از علم رو تبیین میکنه، بنابراین ما باید بگیم فلسفه اعم علوم هست. یعنی در مقایسه فلسفه با سایر علوم، که بحثایی رو که در این قسمت داریم در واقع راجع به نسبت سنجی و مقایسه فلسفه با سایر علومه، چون موضوع فلسفه اعمه و همه موضوعات سایر علوم رو پوشش میده، به همین خاطر خود علم فلسفه هم نسبت به سایر علوم اعم ترقی میشه و همه علوم دیگر رو شامل میشه. این استدلالیست که علامه به کار برد. از فضایی رو که کار علامه داره و استدلال رو که به کار برده، چون این معنایی از اعم العلوم بودن بدون به ذهن میرسه که گویا نسبت فلسفه با سایر علوم حالت اعم و اخص مطلق داره. یعنی فلسفه علمی هستش که موضوعات همه علوم و به تبع تمام مسائل همه علوم در او مطرح هست، ولی عکس این جریان نداره. خب این معنا را که کسی تلقی بکنه معنای نادرست و ناسوابیه. سرش اینه که اساساً تباین علوم به موضوعاتشون هست و موضوعات علوم متباینن، و چون موضوعات متباینن مسائلشون متباینه، هیچ علمی در مرز علم دیگر داخل نمیشه. علوم مرزبند، مثل علوم حقیقی مرزبندی های تکوینی دارن و این مرزبندی های تکوینی باعث میشه که اینها در هم تداخل نکنن، خصوصا بنابر نظر حکمای ما که تباین علوم رو به تباین موضوعات میدونن. موضوعات وقتی متباین باشه طبیعتاً مسائل علوم با هم دیگه تفاوت خواهد کرد، و لذا هیچ علمی نسبت به علم دیگر نمیتونه بگیم اعم است، یعنی مباحث و مسائل اون علم رو میتونه پوشش بده. این معنا نداره. عملا هم همینجوری هستش. فلسفه هیچ کاری به مباحث علوم دیگر نداره، هیچ کاری به موضوعات علوم دیگر از اون جهت که موضوع اون علم به حساب بیاد نداره. لذا مراد از اعم العلوم بودن یا علم کلی یه مقدار باید بیشتر توضیح داده بشه که معناش چیه. مراد از اعم العلوم بودن فلسفه یا کلی بودن فلسفه، گستردگی موضوع فلسفه هست به شکلی که تمام مباحثی که دیگر علوم راجع به اونا حرف میزنن، فلسفه از حیث بحث خودش راجع به اونها حرف میزنه. این نکته رو دقت بکنیم. منظور از علم کلی و اعم العلوم بودن گستردگی موضوعشه. موضوع فلسفه که واقعیت هست همه اشیا رو در بر میگیره، اما این بدین معنا نیستش که موضوعات سایر علوم و مباحث سایر علوم در داخل فلسفه مطرح بشه. نه، چون موضوع سایر علوم از حیث جهت با موضوع فلسفه متفاوته. مثلا اگر راجع به همین بدن انسان هم فلسفه حرف میزنه، هم فرض کنید طب راجع به بدن انسان صحبت داره، اما جهتش فرق میکنه. بدن انسان من حیث صحت و سوق موضوع مباحث طبه، ولی بدن انسان از حیث اینکه آیا واقعیت دارد یا ندارد یا چه نوع واقعیتی دارد موضوع مباحث فلسفه است. لذا اساساً مسائل این دو علم کاملاً از همدیگه ممتازند. فقط مراد از اعم العلوم بودن یا کلی بودن فلسفه این است که سایر علوم اگر حیطه جریانشون، فرض کنید اگر مثلا 10% از موجودات واقع باشه یا یه علم دیگه داشته باشیم 20% از موجودات واقع رو داره حرف میزنه، فلسفه راجع به 100% مسائل رو که در نظام هستی هستش داره سخن میگه. یعنی اگر ما مقایسه بکنیم اون حیطه و گستردگی مباحث فلسفه را با حیطه و گستردگی علوم دیگر، میبینیم فلسفه بسیار گسترده است. اما این گسترده بودن نه بدین معناست که موضوعات سایر علوم و مسائل اونها در داخل فلسفه مطرح بشه، بدین معنا نیستش، به خاطر اینکه اساساً مرز علوم مشخص، هیچ علمی در علم دیگر دخالت نمی‌کنه. بنابراین مراد از اعم العلوم بودن فلسفه یا کلی بودن فلسفه به معنای گسترده بودن موضوع فلسفه است. یعنی فلسفه در حیطه بسیار گسترده‌ای سخن میگه، برخلاف علوم دیگر که حیطه‌هاشون کمتره. اما این نسبت مثل نسبت عموم و خصوص مطلق به اون معنایی که بدون در ذهن خطور میکنه به اون معنا نیستش. مثلا شما نگاه بکنید، اگر ما دو تا علم داشته باشیم، یه علم راجع به انسان صحبت بکنه از اون جهت که انسانه، ولی یه علم راجع به حیوان صحبت بکنه از اون جهت که حیوانه، که طبیعتاً این علم دوم مصادیقی رو که علم دیگر صحبت میکنه راجع به اونا هم سخن میگه، ولی به معنی تداخل مسائل در همدیگر نیست. به این معنی نیستش که علمی که راجع به حیوان بحث میکنه تمام موضوع و مسائل علم دیگر رو در خودش داره. نسبت دو تا علم به شکل عام و اخص مطلق نمیشه، بلکه نسبت این دو تا علم متباینه، تمام موضوعاتشون با هم متباینه، تمام مسائلشون با هم متباینه. یه علم راجع به انسان من حیث هو و انسان صحبت میکنه، این حیثیت مهمه. یه علم راجع به حیوان من حیث هو و حیوان بحث میکنه، گرچه این علمی که راجع به حیوان من حیث هو و حیوان بحث میکنه مصادیقی رو که علم دیگر بحث میکنه از حیث کار خودش پوشش میده. پس این رو اگر ما گفتیم اون علمی که از حیوان به ما و حیوان بحث کرد اعمه، معنای خاصی از اعم بودن در نظر گرفتیم. اینجا هم که ما میگیم فلسفه اعم است یا علم کلیه، یه چنین معنایی تلقی میشه، نه اون معنایی رو که بدون به ذهن میرسه و انسان نسبت علم رو با فلسفه رو با علوم دیگر حالت اعم و اخص مطلق بده و گمان بکنه که مباحث سایر علوم در فلسفه میتونه مطرح بشه. به این شکل نیستش. پس مراد از اعم العلوم بودن فلسفه و استدلالش بنابر بیان رو که علامه داره تا حالا روشن شده. ببینیم این قسمت از عبارت رو میفرماد: اولا وقد تبین به ما تقدم، اولا ان الفلسفه اعم العلوم جمیعا. هیچ توضیحی هم راجع به مرادشون از اعم العلوم بودن یا کلی بودن فلسفه ایشون نداده و طبیعتاً باید دقت بکنیم که مراد از این اعم العلوم بودن چیه و اون برداشت‌های سطحی از این عبارت نشه. خب چرا اینجوریه فلسفه اعم العلومه؟ لان موضوعها اعم الموضوعات. اینم توجه باید بکنیم، مراد از این اعم هم همون داستانی هستش که در اعم العلوم بودن فلسفه نسبت به سایر علوم است. اگر میگیم موضوع فلسفه اعم است، نه یعنی موضوعات سایر علوم رو از حیثی که در اون علوم بحث میشه پوشش میده، موضوعات سایر علوم رو از حیث کار خودش پوشش میده. لذا از یک جهت موضوعات علوم متباینن. شما وقتی از وجود بحث بکنیم من حیث انه ذو کم، از وجود بحث بکنیم من حیث انه ذو ابعاد، من حیث انه جسمان، یا از وجود بحث بکنیم موجودات بحث بکنیم من حیث انه موجودان، و اینا کاملا با هم فرق میکنن. تباین موضوعات که به لحاظ تباین جهات هستش موجب مرزبندی بین موضوعات میشه، متباین میکنه موضوعات رو، طبیعتاً علوم رو هم متباین میکنه. پس منظور از اعم العلوم بودن فلسفه و اعم بودن موضوع فلسفه یه معنای خاصی است که عرض کردم، لأن موضوعها چون موضوع فلسفه اعم الموضوعات هست، یعنی گسترده ترین موضوعات رو داره. اگه حیطه شماره ای و آماری پیش بیاد، گسترده ترین موضوع در میان علوم موضوع فلسفه است. خب چرا موضوع فلسفه مگه چیه؟ و هو الموجود و شامل لکل شیئن، چون موضوع فلسفه موجود هست، موجودی که شامل هر شیئی میشه. تا اینجا راجع به عنوان اول این اعم العلوم بودن. از این به بعد راجع به یک عنوان دیگری بحث میشه که محتوای این بحث متفرع است بر بحث قبلی ما، و اونم اعلی العلوم بودن فلسفه است. مراد از اعلی العلوم بودن چیه و استدلالش چیه؟ مراد از اعلی العلوم بودن این استش که سایر علوم و از همین جهت هم خود علوم با هم متباین هستن، هیچ تداخل علوم به هم دیگه ندارن. اعم به این معنا، حالا جا توضیح دادیم که این اعم گول زننده نباشه ما رو، اعم از حیث گسترده بودن مصادیقش. مگه تون بپرسم که آیا علم طب مصادیق مورد بحثش بیشتر است یا فلسفه مصادیق مورد بحثش بیشتره؟ میگید فلسفه مصادیق مورد بحثش چیه؟ بیشتره. مراد از اعم العلوم بودن اینه، این اگر شما علوم رو در کنار هم بچینید، هر کدوم رو مشخص بکنید که مصادیقش چند تاست. فرض کنید یک علم میگید مصادیقش 100 تاست، یه علم دیگر 200 تاست، یه علم دیگر 1000 تاست، یه علم دیگر 10000 تاست. وقتی به فلسفه میرسید آمار بسیار بالا میره، که وقتی مقایسه میکنید میبینید با فلسفه گسترده ترین علمه. معنای اعم العلوم بودن یعنی اوسع العلوم بودن، نه به معنی اوسعی که اونا رو پوشش بده ها، یعنی به لحاظ خودش بسیار علم گسترده ایه. یعنی هر مطلبی رو، هر چیزی که در عالم واقع وجود داشته باشه فلسفه ازش بحث میکنه، اما هر چیزی که در عالم واقع وجود داره طب ازش بحث نمیکنه، طب از مصادیق خاصی بحث میکنه. که البته طب از همون مصادیق خاص که بحث میکنه، فلسفه هم از همون مصادیق بحث میکنه، نه از جهتی که طب بحث میکنه، از جهتی که خودش کار داره. لذا موضوعات علوم با هم متباینن و خود علوم هم با هم متباین هستن. پس مراد از اعم خیلی گول زننده است این واژه، مراد از اعم العلوم بودن یعنی حیطه فلسفه بسیار گسترده است. مثل این مثالی که زدید، علوم رو کنار هم بچینید، حیطه مصادیقش در نظر بگیرید، فلسفه خیلی گسترده است. دارم میگم دیگه، دارم توضیح میدم، میگم این واژه گول زننده است. تعبیر بهتر، خود قدما کلمه اعم العلوم بودن رو استفاده نکردن، گفتن علم کلی. منتها با توضیحی که داریم، یعنی علمی که وسیعه به این معنا، یعنی مصادیقش گسترده است. این واژه برخلاف معنایی که بدون به ذهن میاد، ولی اون که اصلا معنا نداره، واسه باطل اون حرف، ولذا باید چنین چیزی رو معنا کرد. خیلی مطلب بعدی در ارتباط با اعلی العلوم بودن فلسفه است. بیانی رو که در ارتباط با اعلی العلوم بودن فلسفه دارن اینه که سایر علوم موضوعاتشون در فلسفه اثبات میشه. ببینید اگر علمی میخواد راجع به موضوعی بحث بکنه، اولا باید اثبات بشود موضوعش، هم تصورن و هم تصدیقن، و بعد مورد مطالعه در اون علم قرار بگیره، حلیه های مرکبه شکل بگیره، راجع به احوال و محمولاتش صحبت بکنن و این علم درست بشه. خب اول باید علمش تصورن و تصدیقن اثبات بشه. اثبات تصدیقی موضوعات همه علوم وابسته است به فلسفه، مطابق اون چرا که در عبارت میخونیم، وابسته است به فلسفه. یعنی فلسفه باید اثبات بکند ما موجود مادی داریم، بعد علوم طبیعی بیاد راجع به این موجود مادی به جهات متعدد بحث بکنه. فلسفه باید اثبات بکنه که ما موجودات ریاضی داریم، کم داریم در عالم واقع، لذا رشته های مختلف ریاضی شکل بگیره به نحو واقعی نه به نحو فرضی. فلسفه باید اثبات بکنه که ما اصلا موجودات مجرد داریم، تا بعدن مباحثی حول و حوش علم الربوبیه و موجودات مجرد شکل بگیره. تمام علوم اثبات موضوعشون به لحاظ تصدیقی وابسته است به فلسفه، ولی فلسفه اثبات موضوعش وابسته به هیچ علم دیگری نیست. لذا اگر شما از این حیث فلسفه رو با سایر علوم مقایسه بکنید، میبینید فلسفه در رأس قرار میگیره، بقیه علوم زیر مجموعن. اما اینکه فلسفه در رأس قرار میگیره، بقیه علوم زیر مجموعن، با توضیحات پیرامونی که باید بهش توجه بشه. مراد این استش که سایر علوم در اثبات تصدیقی موضوع محتاج به فلسفن، ولی فلسفه محتاج به هیچ علم دیگری نیستش. اگر فلسفه محتاج به در اثبات موضوعش محتاج به هیچ علم دیگری نیست، پس موضوعش کجا باید ثابت بشه، کجا باید روشن بشه؟ میفرمان موضوع فلسفه هم تصوراً بدیهیه و هم تصدیقاً بدیهی هستش. موضوع فلسفه موجود مطلق هست، موجود عامه. تصور مفهوم وجود و هستی جزو در واقع بدیهی ترین تصورات هست، بلکه ابده بدیهیات هست. آیون توضیح دادن در جای خودش که اگر ما تصورات رو کنار هم دیگه بچینیم، این تصورات که بعضیا کتبی و نظریه، بعضیا بدیهیه، در میان تصورات بدیهی مراتبی است تا میرسیم به اولین بدیهی که ابده بدیهیات در تصوراته. ابده بدیهیات در تصورات مفهوم وجود و موجود و هستی هستش. چنانچه در حوزه تصدیقات، ما تصدیقات انواع و اقسامی داریم، تصدیقهای نظری و کتبی، همینجور حالا خود تصدیقهای نظری و کتبی مراتبی دارن تا میرسه به تصدیقهای بدیهی، خود تصدیقهای بدیهی هم مراتبی داره تا میرسه به اوائل، یعنی اولیات، خود اولیات هم باز مراتبی داره تا میرسه به اول الاوائل، که اون تصدیق اول الاوائل اصل امتناع اجتماع نقیزن و ارتفاع نقیزن هست، که گفته میشه اگر تصور وجود رو بردارید همه تصورات خراب میشه، و اگر تصدیق به اصل امتناع اجتماع نقیزن و ارتفاع نقیزن برداشته بشه، همه تصدیقات به هم میرزه. پس موضوع فلسفه تصوراً بدیهیه، تصدیقاً چرا بدیهیه؟ بیانی رو که علامه اینجا داره این استش که تصدیقاً یعنی اثبات واقعیت داشتن موضوع فلسفه بدیهیه، چون اساساً وجود ذات خود وجود است. لأن الموجودیت نفسه، اگر موضوع فلسفه شد وجود، خب وجود خود ذات او رو تشکیل میده. واقعیت داشتن، متحقق بودن، تمام بنیاد و ذات موضوع فلسفه رو تشکیل میده. از این جهت تصدیق به واقعی بودن و ثبوت موضوع فلسفه هم برای ما بدیهی و واضح هستش. به این قسمت اخیر از بحث بعضی از بزرگان اشکال گرفتن، گفتن آنچه را که شما در این مقام مطرح کردید این از باب حمل اولیه. مثلا ما میگیم الانسان و انسانان بدیهی هستش دیگه، چرا؟ چون حمل اولیه. خب در اینجا اگر میگید الوجود و وجودان، الموجود و موجودان، چون تو بحث بعدی ما مسئله تصدیقی، یعنی بداهت تصدیقی موضوع فلسفه است، میخوام این موضوع فلسفه یا واقعیت دارد که فلسفه شکل بگیره یا نه. شما گفتید چون اصلا واقعیت داشتن جزء ذات اوست. اشکالی که به این بیان علامه شده این استش که این بیان بر اساس حمل اولیه، یعنی ما میگیم الوجود و وجودان یا الموجود و موجودان به حمل اولی، ولی حمل اولی نمیتواند برای ما تصدیق به واقعیت داشتن این شی درست بکنه. یعنی اگه گفتیم الانسان و انسانان، حالا جداگانه باید اثبات بکنیم که این انسان وجود دارد. خب وجود وجود است، تا اینجاش بحثی نیست، از جهت حمل اولی و مفهومی درسته، اما کی گفته که در عالم واقع ما وجودی داریم، اصلا ما واقعیتی داریم؟ لذا سوفسطائی میاد این اصل رو چیکار میکنه؟ انکار میکنه. بعضیا به این بیان علامه اشکال گرفتن، اما چنانچه دیگر اساتید هم تذکر دادن این نکته رو، این اشکال وارد نیست، از این جهت که مراد علامه اشعار به همون مباحثی که در صفحات قبل داشتیم. یعنی اگه گفتن واقعیت داشتن نفس رو تشکیل میده، داره اشعار میکنه به علم حضوری و وجدانی ما که این مفهوم وجود محکیش تو واقع هست. اگه میگه موجودیت نفس اوست، یعنی واقعیت داشتن نفس او هستش، یعنی مطابق آنچرا که در صفحات قبل در بحث شروع فلسفه گفتیم، نفی صفته و اثبات اصل واقعیت به نحو فطری و ارتکازی در ما هست، به نحو بدی او رو قبول کسی نمیتونه انکار بکنه، حتی سوفسطائی و شکاک هم نمیتونه او رو انکار بکنه. لذا پذیرش این که واقعیت واقعیت دارد یک امر بدیهیه. اگر میگیم واقعیت واقعیت دارد، نه به معنای حمله اولی. اگر میگیم موجود موجود است، نمیخواد ایشون حمله اولی رو اشاره بکنه، میخواد با توجه به مباحث وجدانی و شهودی که پیشتر داشتیم به اون نکته میخواد اشاره داشته باشه. با این توضیحی که عرض کردیم معلوم میشه که فلسفه در اثبات موضوعش محتاج به هیچ علم دیگری نیست، لذا علم بالاتر نداره، اعلی العلومه، ولی علوم دیگر در اثبات موضوعشون احتیاج به علم بالاتر دارن که همان فلسفه باشه. این یکی از بحثایی است که در ارتباط سایر علوم با فلسفه جای تر داره، تعاملی که فلسفه با سایر علوم داره. عبارت نگاه بفرمایید، من عبارت بکنم بعد گوش میدم. فل علوم و جمیعن، الان از عبارت فل علوم بحث اعم العلوم بودن دیگه نیست، بحث اعلی العلوم بودنه، یعنی علم بالاتر اونا علمهای پایین تر هستن. این عنوان رو نیاورده، ولی از بحث قبلی میخواد در این بحث استفاده بکنه. چون موضوع فلسفه اعم الموضوعاته، دیگه نمیشه علم دیگری تصور کرد که موضوع فلسفه اونجا حل و فصل بشه. پس بنابراین فلسفه رو ما باید چی بدونیم؟ اعلی العلوم بدونیم، یعنی بالاتر همه علوم. این عنوان دیگری است که در کتابهای قدما حکما این بحث مطرح شده. واژه دیگری که در همین عنوان داده شده فلسفه اولاست. فلسفه اولا که گفته میشه معناش همینه. فلسفه ثانیه در مقابل فلسفه اولا به سایر علوم و حکمت ها گفته میشه، هم از حکمت طبیعی و ریاضی و شاخه‌ای رو که وجود داره. فل علوم جمیعا تتوقف علیها فی ثبوت موضوعاتها. پس همه علوم در اثبات موضوعاتشون متوقف بر فلسفه است. فلسفه باید موضوعشون رو تصدیقاً اثبات بکند، اثبات بکنه ما مجرد داریم، عالم مثال داریم، عالم ماده داریم، تا بعد علومی رو که مرتبط با هر یک از این بخش ها کار خودش رو شروع بکنه. در فلسفه باید موضوعات علوم اثبات بشه. اما خود فلسفه چی؟ و اما الفلسفه تو فلا تتوقف فی ثبوت موضوعها علی شیء من العلوم. اما فلسفه متوقف نیست در ثبوت موضوعش بر هیچ یک از علوم. چرا؟ چون موضوع فلسفه موجود عامه، دیگه علم گسترده تر از اون نیستش که موضوع فلسفه یک بخش از موضوع رو تشکیل بده. به همین خاطر دیگه علم بالاتر نداره. خب اگه اینجوریه موضوع فلسفه پس کجا باید حل و فصل بشه؟ میگیم موضوع فلسفه خودش بیانه. آیون تذکر دادن، میگن موضوعات علوم یا باید بیان باشه یا باید مبین باشه. اگر بیان نیست مبین باید باشه تا علم شروع بشه. از خود موضوع در علم حرف نمیزنن، از خود موضوع، نفس موضوع. موضوع باید تمام شده باشه بعد از عوارض ذاتیش در علم حرف بزنن. لذا گفتن موضوع علم یا باید بیان باشه یا باید مبین باشه. سایر علوم ما میخوام بگیم موضوعاتشون کجا بیان میشه؟ در فلسفه بیان میشه. فلسفه چی؟ فلسفه که علم بالاتر نداره، میگیم موضوع فلسفه خودش بیان است، هم تصورن هم تفسیرن. میفرماد فان موضوعها الموجود العام. موضوع فلسفه، چرا که موضوع فلسفه موجود عام هست و این موجود عام تصورن و تصدیقن برای ما بیانه. الذی نتصوره تصورن اولیاً، و لفظ اولی هم عنایت بهش هست چون یعنی جزء اولین تصورها، بلکه اول الاوائل تو تصورها هست، یعنی اولین تصور اینه. اولین تصور، تصور بودن و هستیه، بعدن سایر چیزها تصور میشه. تصورن اولیان این به لحاظ تصوری و اما تصدیقی. و نصدق به وجودهی کذالک، یعنی تصدیق به وجود موضوع فلسفه که همون موجود باشه، تصدیق به وجودش میکنیم کذالک، یعنی به نحو اولی. خب چرا تصدیق به وجودش میکنیم به نحو اولی؟ لأن الموجودیت نفسو، چون اصلا موجودیت ذات موضوع فلسفه رو تشکیل میده. عرض کردیم بعضی اشکال کردن که این میشه حمله اولی. پاسخش این استش که علامه الان در صدد فضای حمله اولی و مفهوم اینا نیست. اساسا میدونید که موضوع فلسفه که مفهوم موجود نیست. موضوع فلسفه چیه؟ واقعیت موجودان هست. خب واقعیت موجودان، موجودان توجه کردید به نحو همون علم شهودی و حضوری که در صفحات قبل ازش بحث شده. ببینید اثباتگری فلسفه نسبت به سایر علوم. ببینید در ارتباط با این بحث که آیا موضوعات سایر علوم رو واقعا فلسفه باید اثبات بکنه، باز توضیحات مفصل‌تری رو خود آیون دادن. گفتم موضوعات سایر علوم، ما الان اینجا به نحو بسیار بسیط گفتیم همه علوم در اثبات موضوعشون متوقف به فلسفه هستش. خب بسیاری از علوم هستش که موضوعاتشون بیان و واضحه، به نحو علم شهودی و حضوری. مثلا ما الان فرض کنید وجود جسم رو کاملا باور داریم، نیازی به فلسفه اصلا نداریم در اثبات موضوعش. ممکنه فلسفه هم بتواند موضوعش اثبات بکند، اما نیازی به فلسفه نیست. لذا توضیح دادن اون علومی رو که موضوعش مورد شک و تردیده، یعنی بیان و واضح نیست، به طرقی از طرق روشن نیستش، اونها رو اول باید فلسفه اثبات بکنه. مثلا فرض کنید ما میخوایم علم خاصی رو راجع به روحانیات شکل بدیم، روان انسان، راجع به نفس ناطقه مجرد انسان علم رو میخوایم شکل بدیم. کما اینکه راجع به معرفت و نفس، خیلی‌ها میگن معرفت و نفس جز فلسفه نیست، جز علوم طبیعیه، لذا بعضی این رو تو طبیعیات مطرح کردن، ولی به خاطر اثرگذاری شدیدی که این علم در فلسفه داره، یواش یواش نزدیک به فلسفه شده، در بعضی از جهان وارد فلسفه شده. حالا اگه ما بخوایم علمی رو راجع به معرفت و نفس شکل بدیم، کی باید نفس رو اثبات بکنه که اصلا ما داریم تو این چیزی رو؟ بیان و بدیهی که نیست، باید اثبات بشه. کجا اثبات میشه موضوعش؟ در فلسفه اثبات میشه. یا اگر یه وقتی خواستیم علمی رو در ارتباط با مجردات روحانی، در ارتباط با ربوبیات شکل بدیم، طبیعی استش که ما باید اولا موضوعش رو ثابت بکنیم و بعد اون علم رو تنظیم کنیم. اگه خواستیم علمی رو راجع به موجودات مثالی شکل بدیم، باید موضوعش ثابت بشه. راجع به مباحث ریاضی خیلی بحث شده که آیا اشکال هندسی اصلا واقعیت خارجی دارن یا همینجوری دارید بحث میکنید. یعنی بسیاری از مباحث هندسه آیا علوم فرضیه یا واقعیت داره؟ لذا آقایون نشستن این بحث رو مطرح کردن که در فلسفه اثبات بشود آیا ما دایره هستن میتونیم داشته باشیم یا نه، اشکال هندسی میتونه موجود باشه یا نه. پس بنابراین این که میگیم سایر علوم موضوعاتش متوقفه، در اون بخش از علومی هستش که موضوعاتش بیان و بدیهی نباشه، از راه حس یا از راه سایر انواع شهودات و وجدانیاتی داریم ثابت نباشه، موضوعش رو باید فلسفه اثبات بکنه تا علم به نحو واقعی نه فرضی شروع بشه. بله؟ اثباتگری که با روش های برهانی که در فلسفه هست دیگه، ما سفت رو نفی کردیم، گفتیم فلسفه اثبات شده، روشش هم برهانیه، با روش های متعارفی که در فلسفه قابل قبول هست، استفاده از روش های عقلانی یا بعضی ها یواش یواش مثل شیخ اشراق و دیگران روش های شهودی رو اضافه کردن با یک مکانیزم خاصی، با روش های پذیرفته شده تو فلسفه. چطور فلسفه سایر علومش، سایر مسائلش رو بحث میکنه؟ خب یکی از مسائلش هم همینه، آیا ما دایره در نظام هستی داریم؟ آیا ما عالم مثال داریم؟ آیا اصلا نفس تو عالم نظام هستی هست؟ با همون ابزار خودش میاد بحث میکنه، موضوعی که ثابت کرد، حالا یه شاخه علمی میتونه اون موضوع ثابت شده رو بگیره از حیث خودش. مثلا روان انسان از حیث عواطف رو محل بحث و گفتگو قرار بده که دیگه موضوع مباحث فلسفی دیگه نخواهد بود.
درسته.
یعنی که بخواد تعبیر
ما
بخواد
با فلسفه برداشت
بشه. مثلا شما موضوعات فرض ربوبیات رو شما با مراجعه به روایات حل و فصل می‌کنید. اصول عقایدتون رو با روایات حل و فصل می‌کنید. نه میگم
اصل وجود، بحث وجودش خود اصله. مثلا بحث وجود نفس، بحث وجود مثلا اینا با روایت درست نمیاد.
میخوام بگم اصل درسته، بحث این نیست. وقتی شما می‌خواید به نحو تقلیدی یه چیزی بگید واقعیت داره، یه وقتی میخواید تحقیقی بفهمید که این واقعیت داره، ما اصول عقاید رو باید تحقیقا بفهمیم یا تقلیدا بفهمیم؟ آیا در بحث اصول عقاید که خدا هست، آیا اساسا دین و وحی معنا داره؟ ما اینا رو باید به روایات نگاه بکنیم. مثلا آیا اساسا نگاه بکنید، آیا اساسا ما چیزی به معنی وحی، یعنی فرشته وحی، اصلا میتونیم داشته باشیم که بعد بیاد به کسی وحی بکنه؟ اینو چی حل و فصل بکنه؟ قطعاً همینجوری منتها فلسفه یه امر فطری است تا حدود زیادی. یعنی شما هم دارید، کسی که کار فلسفه هم نکنه داره فیلسوفه، داره فلسفی کار میکنه. ما علم فلسفه رو شکل دادیم که اینا منضبط بشه، مثل منطق. شما منطق، اگه کسی منطق نکنه منطقی حرف نمیزنه، کل از قول منطقی حرف میزنه، منتها بعضی وقت اشتباه میشه. اومدیم این علم رو تدوین کردیم، یعنی اصول و مبانیش رو از نفس استخراج کردیم، اومدیم اینا رو منظم مرتب کردیم که اشتباه و خطا پیش نیاد. همه انسان ذاتاً متفکر هستن. تفکر یعنی فلسفه، تدبر یعنی فلسفه. یعنی وقتی شما از ابزار عقلی دارید استفاده میکنید، این نیروی خدادادی که حجت باطنی انسان هست دارید استفاده، یعنی کار فلسفی دارید میکنید. حالا میخواید اسمشو کلام بذارید، اسمشو میخواید فلسفه، یا هر چیزی میخواید اسمشو بذارید، این که مهم نیست. حالا ما مباحث کلیدی مثل بحث وحی، بحث اصل دین، بحث ربوبیات، مجردات، فرشته ها، ما بحث باری تعالی، اینا رو باید از مراجعه به آیات روایات بفهمیم، یا اصل اینها رو باید تعقل اثبات بکنه، یا با شهود کرده انسان یا با تعقل اثبات بکنه. یه راهی هم از راه تقلیدیه. در ارتباط با راه تقلیدی دو تا نظر هست. اکثر آیون که میگن راه تقلیدی در این مسئله به درد نمیخوره، ولی بعضی از آیون که حرفشون درسته، راه تقلیدی اون وقتی که اطمینان آور باشه، به درد فضای شخصی و سلوکی خود انسان و به درد سعادت خود انسان میتونه بخوره. اونی که مهمه یقینی بودنش هست. حالا میخواد تقلیدی باشه غیر تقلیدی، ولی اکثر آیون میگن باید چی باشه؟ تحقیق باشه. حالا علاوه بر این، حالا ادعی تقلید میخوان بکنن، ولی ادعی میخوان تحقیق بکنن. چجوری باید تحقیق بکنن؟ فلسفه، راه فلسفه از اینجا باز میشه. فلسفه یعنی خردورزی برهانی. حالا ما جزوی یک چلوتر به اینجوری خیلی عقب میفتیم، حالا بعد از 10 سال هست بعد بسیار. خب این هم یک مسئله. و ما مسئله دوم و نکته دومی که داره طرح میشه، این جنبندی است از اون چرا که قبلا گفته شده، لذا من سریع توضیح میدم و عبارتش رو پیاده میکنیم. در این نکته دوم علامه طباطبایی میفرماد مسائلی رو که تو فلسفه مطرح میشه، محمولاتی که در این مسائل میاد گاهی از اوقات مساوی هست با موضوع فلسفه، مثل وحدت عام، مثل فعلیت مطلقه و خارجیت عام که در جلسه قبل هم مثال زدیم، گاهی از اوقات اینجوری نیستش، بلکه محمولاتی که در مسائل فلسفه مطرح میشه اخص از موضوع فلسفه است. وقتی اخص بود قطعا باید با لنگه دیگرش مقایسه بشه تا مساوی با موضوع فلسفه بشه. این دست از مسائل فلسفه که بخش غالب مسائل فلسفه هم شکل میده، اینها غذایای مرددت المحمول هستن. ما غذایا سه جور داریم، یا غذایا مرددت الموضوع هستن، یا غذایا مرددت المحمول هستن، یا غذایا مرددت الموضوع ول محمول هستن. الان الله میخواد بفرماد اکثر مسائل و گزاره های فلسفی گزاره های مرددت المحمول هستن، یعنی در جانب محمولی که نگاه میکنی یک محمول واحد نداره که مساوی با موضوع باشه، بلکه یک محمول با لنگه دیگرش مجموعاً حمل میشود به نحو واقعی بر موضوعش. اگرم در عبارتی از عبارت فلسفی شما فقط یک لنگهش آوردید، بدونید این یک لنگه به تنهایی مسئله فلسفی نیست. لذا مسئله فلسفی این است که الموجود و اما علتان او معلولان. مسئله فلسفی این است که الموجود و اما ذهنیون او خارجیون، اما بالفعل او بالقوه، اما واحد او کثیر. و این نکته تذکر میدن که اکثر مباحث فلسفه مباحث تقسیمی و گزاره های مردد المحمول هستن. چون هم بحثشو قبلا کردیم و الان هم یه توضیح اجمال دادیم، اجازه بدید که بیشتر متن بخونیم، باز توضیحاتی رو که در لابلا لازم هست عرض میکنم. و ثانیاً ان موضوعها لما کان اعم الاشیا ولا ثبوت لامر خارج من کانت المحمولات المثبتت فیها اما نفس الموضوع. این اما نفس الموضوع رو شماره اول بذاریم تا برسیم به شماره دوم. دو دست از مسائلی که در فلسفه شکل گرفته، همه این مباحث در جلسه قبل گذشت، اما به عنوان جنبندی داره مطرح میشه. موضوع فلسفه از اون جهت که اعم الاشیات و هیچ امری خارج از موضوع فلسفه دیگه هیچ واقعیتی نداره، پس بنابراین محمولاتی رو که اثبات میشود در فلسفه، یعنی در مسائل فلسفه، محمولاتی رو که اثبات میشود در فلسفه یعنی در مسائل فلسفه، یکی از این دو حالت رو داره، اما نفس الموضوع یا خود موضوع است. مراد از این که ایشون میگه نفس موضوع یا عین موضوع هست، حالا به تدریج خودشون توضیح میده، اینه که محمولات مسائل نسبت به موضوع فلسفه مفهوما متغایرن ولی مستاقا عین همدیگر و مساوین. مراد ایشون از این که میفرماد محمولات مصداقاً عین موضوع یا نفس موضوع است، بحث تساوی در صدقه. لذا در مقابل میگیم مسائل دیگری داریم که اخصه. اون بحث اخص، یعنی محمولات اخص، به لحاظ بحث عینیت میدونید تمام محمولات فلسفی رو موضوعی که پیاده میشن عین موضوعشون هستن. پس مراد علامه از کلمه نفس یا عینی که اینجا به کار برده بحث تساویه در صدقه. و الا چه مسائل دسته اول چه مسائل دسته دوم محمولاتش عین موضوعش هست از لحاظ مصداق، مفهوما متغایر، عین موضوعش هست از جهت مصداق. پس منظور از عینیت که در شق اول گفته محمولات عین موضوعاته، در شق دوم گفته اخصه، بحث مساوی و عدم مساوی هسته. در قسم اول تساوی در صدق داره، در قسم دوم اینجور نیست، اخصه. میفرماد اما نفس الموضوع، خودشون بعدا توضیح میدن یعنی مصداقا، یا خود موضوع هست، این خود موضوع اینه از جهت صدق مساوی هست. مثل چی؟ که قولنا ان کل موجودن فانه من حیثه و موجودان واحد، هر موجودی از اون جهت که موجوده واحده، او بالفعل. مراد از این واحد و بالفعل چه واحدیه؟ وحدت مطلقه و فعلیت مطلقه منظوره، گرچه تذکر ندادم. فان الواحده و ان غایر الموجود مفهوما، هرچند محمول ما که واحده با موضوع ما که موجوده مفهوما متغایره، لکنه عینه مصداقا، لکن این محمول عین موضوع هست از حیث مصداق. این توجه بکنیم، مراد از این عینیت به معنای تساوی در صدقه. اگر به معنی عینیت معنای دیگری که معمولا تو فلسفه مراد هست باشه، اون وقت تو بخش اخص که دسته دومه اون محمولات هم با موضوعشون عین هم دیگه هستن، مصداقن و متغایرن مفهومن، بحث تساوی در صدق هست. می فهمان لکنه عینه مصداقن ولو کان غیره، اگر این محمول ها غیر موضوع باشه، کان باطل از ذات و باطل از ذات خواهد بود، غیر ثابت للموجود، ثابت نمیتونه بشه برای موضوع فلسفه که موجود هستش. و کذالک ما بالفعل، ما راجع به واحد و موجود توضیح دادیم، راجع به بالفعل و موجود هم همین بحث جریان داره. و اما لیست نفس الموضوع، یا نفس موضوع نیست بلکه اخص از موضوعه. اون تأکیدی که دارم دقت بکنید، این که میگه نفس موضوع نیست، به لحاظ معنای دیگر نفس موضوع و عین موضوع هست، بحث در تساوی در صدق و عدم تساوی در صدقه که در اینجا کوچکتره، اخصه، با لنگه دیگرش میشه مساوی. و اما لیست نفس الموضوع بل هی اخص من، لکن نها لیست غیره، لکن نمیتواند غیر از در واقع موضوع فلسفه. مثل چی؟ مثل این مثال ان العلت موجودتان. اگر ما میگیم الموجود اما علتان او معلولان، الان نگاه بکنید، موجودی که علت باشه با علیت عین هم دیگه است به اون معنای دیگر، ولی اگر اینجا گفتیم اخصه یعنی تساوی در صدق نداره، میشه موجود باشه علت باشه، میشه موجود باشه علت نباشه بلکه معلول باشه. تقولنا ان العلت موجوده فان العلت و ان كانت اخص من الموجود لكن العلیت ليست حیثیه لكن العلیت ليست حیثیه خارجه من الموجودیت العامه و الا لبترت. علت هرچند اخص از موضوع فلسفه یعنی موجود است، لكن علیت علیت که میگه یعنی علت و معلول و فضای علیت، علیت حیثیتی خارج از موجودیت عامه نیستش، یعنی خارج از موضوع فلسفه نیست، و الا اگر خارج از موضوع فلسفه باشه امر باطلی خواهد بود. بعد ایشون متذکر میشه میگه و امثال هذه المسائل مع ما یقابلها تعود الى غذایا مرددت المحمول. این مسائل دست دوم، مسائل دست اول که فضا شوشن، اما مسائل دست دوم، در این مسائل دست دوم و امثال هذه المسائل، امثال این مسائل رو اگر دقیق تر بخواید بگید منظور اون احکام و محمولاته، و امثال این مسائل یعنی محمولات دسته دوم با مقابلهاش بر میگرده به غذایای مرددت المحمول که تساوی اطراف و تردید فیها الموجودیت العامه، که اطراف تردید در غذای مرددت المحمول مساویه با موجودیت عامه هستش، موضوع فلسفه است. که قولنا کل موجودن اما بالفعل او بالقوه. بنابراین فاکثر المسائل، اتفاقا از میان این دو دسته مسائلی که تو فلسفه مطرحه، مسائل دسته دوم اکثریت رو تشکیل میده. فاکثر المسائل فی الفلسفه جاریه علی التقسیم، اکثر مسائل در فلسفه به نحو تقسیمی، یعنی به نحو گزاره های مردد المحمول هست. حالا این تقسیم ها دو جوره، یا تقسیم اولیه است یا تقسیم ثانویه است. تقسیم اولیه اونجایی استش که در واقع در وهله اول موضوع فلسفه تقسیم بشود به دوشه. تقسیم ثانویه یعنی تقسیم مالیت به اولا، یعنی در رتبه اول تقسیم قرار نداره. یک شاخه از تقسیم اول خودش تقسیماتی میپذیره. حالا چه تقسیم ثانیه باشه، تقسیم ثالثه باشه، تقسیم رابع باشه، همه رو میگن تقسیم ثانیه، یعنی مالیت به اولا. فاکثر المسائل فی الفلسفه جاریتون علی تقسیم، مثل مسائل دست اول نیست که خیلی انگشت شمار و اندکه و علامه طباطبایی همه مسائل دست اول رو توی مرحله اول گذرونده. اکثر مسائل به نحو تقسیمیه، که تقسیم الموجود الی واجب و ممکن. خب این تقسیم اولیه است، اما تقسیم ثانویه. و تقسیم الممکن الی جوهر و عرض، و تقسیم الجوهر الی مجرد و اینا تقسیم سومی و چهارمی شده، ولی بازم میگیم تقسیم در واقع ثانوی هستش، جزء تقسیمات ثانیه هستش. میفرماد و تقسیم ممکن به جوهر و عرض، تقسیم جوهر به مجرد و مادی، و تقسیم مجرد به عقل و نفس و علی هذا القیاس. مثلا ما عقل رو تقسیم میکنیم به، یا نفس رو تقسیم میکنیم به نفوس فلکی و نفوس عرضی، عقل رو تقسیم میکنیم به عقول عرضی و عقول طولی. خب این هم نکته دوم. و اما نکته سوم، نکته سومی که مطرح میشه در ارتباط با این استش که غذایای فلسفی از قبیل عکس الحمل است. عبارتی که در کتاب ما هست به این شکله: و ثالثا ان المسائل فیها مسوغتن علی طریق عکس الحمل. بعد من دیدم که جناب آقای فیوزی اینجوری آوردن: و ثالثا قد تکون المسائل. من نمیدونم این تفسیر از کجا صورت گرفته، آیا نسخه‌ای مثلا وجود داشته این تفسیر رو صورت دادن، یا دیدن مطلب یه مقدار دچار دغدغه و اشکال میشه و بعد این تفسیر صورت گرفته که از این دسته دوم زیاد اتفاق افتاده و تفسیری که صورت گرفته الان بیشتر اینجوریه. من نسخه‌ای مثلا این نسخه‌ای دیدن از علامه که اینجوری هستش. ولی در هر صورت اگر ان المسائل باشه اشکال بزرگی داره، چون ظاهر این عبارت این هستش که همه مسائل فلسفی عکس الحمله، در حالی که واقعا اینجوری نیستش. فقط اون مسائلی که وجود و موجود موضوع واقع شده از قبیل عکس الحمل هستش، اونم تازه اون بخشای خاصی که داشت عرض خواهیم کرد. پس بنابراین اگر عبارت ان المسائل فیها مسوغتن علی طریق عکس الحمل باشه، دوچار این اشکال هست، مگه اینکه همین اصلاح رو انجام بدیم. یعنی بگیم که و ثالثا قد تکون المسائل فیها، یعنی گاهی از اوقات مسائل فلسفی به شکل عکس الحمل هست. در هر صورت ما دو تا نکته توی بحث عکس الحمل باید مطرح بکنیم. یکی این که آیا مسائل فلسفه اصلا عکس الحمله، یا لااقل بخشی از اونها عکس الحملن، و نکته دیگه اینه که چرا عکس الحمل استفاده میشه، چرا در گزارهای فلسفی عکس الحمل استفاده میشه. علامه طباطبایی این نکته دوم رو در نهایه نیاوردن، ولی توی بدایه در فصل 6 مرحله اول توضیح این که چرا برخی از گزاره های فلسفی عکس الحمل هستش توضیحش رو آورده. حالا ما هر دو تا رو عرض کنیم. اولا مسائل فلسفه از قبیل عکس الحمل است. برای چی؟ چون موضوع فلسفه رو ما موجود مطلق گرفتیم. لازمه این معنا هستش که موضوع فلسفه در تمام مسائلش موضوع اون مسائل قرار بگیره و محمولاتی بر او حمل بشود. چون هر علمی یعنی از عوارض ذاتی موضوع اون علم صحبت میکنه، محمولات مسائل عوارض ذاتی موضوع علمه، یعنی موضوع علم موضوع مسائل قرار میگیره و محمولاتی برش هم میشه. برخلاف این اصل اولیه، ما میبینیم بسیاری از اوقات در مسائل فلسفی آن چرا که باید موضوع قرار بگیره محمول قرار گرفته. پس قطعا ما عکس هم داریم تو فلسفه. مثلا ما میگیم الماهیتو موجودتان، الانسانو موجودتان، الکمو موجودان، الکیفو موجودان، این همه مباحث فلسفیه. خب چرا اینجوری حرف میزنیم؟ باید بگیم الموجودو کمان، الموجودو انسانان، چون موضوع فلسفه موضوع همه مسائل هست. در تمام علوم هم اینجوریه، موضوع علم موضوع همه تک تک مسائل هم خواهد بود. پس ما عکس الحمل داریم. این یک نکته است. نکته بعدی اینه که چرا ما عکس الحمل داریم. ان شاء الله جلسه بعد ما بیان علامه رو در بدایه خواهیم آورد با یه مقدار مباحث تکمیلی و این بحث انشاءالله پخته تر خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله.